اواخر پاییز بود. شبی پس از روزی سرد که باران اریب باریده بود که سگ لحاف و پتوهای سنگین روی تخت دختر را کشید و بیدارش کرد. دختر همانطور که می لرزید بلند شد نشست و لحاف و پتوها را دور شانه‌هایش پیچید و صبر کرد تا چشمانش به تاریکی اتاق خو بگیرند. باران اریب جرینگ جرینگ به پنجره می خورد که یعنی کمی دیگر به تگرگ تبدیل می شود و دختر در همان تاریکی هم گلوله های سپیدگون را می دید که لحظه در قاب پنجره پیدا و بعد ناپدید می شدند. چشمان سگ انگار در تاریکی می درخشید و دختر وقتی دستش را از روی تخت به جلو دراز کرد، سردی دماغ خیس سگ را حس کرد و بوی موهای خیسش به مشامش رسید و وقتی هم که دست بر سر و گردن حیوان کشید، کف دستانش خیس آب شد. بعد بلند شد و در تاریکی اتاق هر لباسی را که به دستش آمد پوشید و راه افتاد پی تق‌تق صدای ناخن‌های سگ که از راه رو و بعد از کنار در بسته اتاقی گذشت که پدر و مادرش در آن خروپف می‌کردند. گاهی منظم و گاهی بریده بریده با گرفتگی‌های گهگاهی در گلو. از آشپزخانه گذشت. از روی چاله‌های کوچک آبی که نتیجه بارانی بود که اریب می‌بارید و از در باز به داخل نفوذ می‌کرد. هوای بیرون مرطوب بود و باد می‌آمد، هرچند که تند باد و طوفانی در کار نبود و دختر به دنبال سگ از آن راه تاریک گذشت. در لحظه‌ای سراسر سفید رنگ شمایل تیره قایق را دید که در بارانداز روی آب بالا و پایین می شد و بعد قامت راست و کشیده اما آبچکان مرد را در گوشه کلبه ها. در کلبه تابستانی جیرجیری کرد و با شانه آشنای مرد باز شد. کلبه بوی نامی داد، هرچند که باد از شکافهای درزگیری نشده راهش را به داخل باز کرده بود. کمی بعد چشمانشان به تاریکی و به چند تکه اسباب و اساسیه باقی مانده در کلبه خو گرفت. تشکی ساده و ابتدایی آنجا بود تا آنها را از موشها و رطوبت دریا حفظ کند. دختر سنگینی لباسهای خیس مرد را حس کرد و گفت: وای، وقتی عروسی کنیم میتونیم همش این کارو بکنیم. و نفسهایشان در هم آمیخت و به آهی واحد تبدیل شد که به فریادی میماند. دختر بعد که از کنار در بسته اتاق پدر و مادرش میگذشت، یاد آن لحظه افتاد. یادش افتاد که نفسهای او و مرد چه تضادی داشتند با خورخورهای نامنظمی که از پشت در اتاق پدر و مادرش میشنید. حتی تصورش را هم نمیکرد که آنها روزگاری جوان بوده باشند. صبح فردایش هم همین شگفتی به سراغش آمد وقتی پدرش را دید که زیر پوش به تن آتش اجاق را آماده می کند و بعد می رود تا شیشه زخیم چراغ فانوس دریایی را برق بیندازد و مادرش را دید که لباسها را می شوید و بعد دست دراز می کند و سراغ میلهای بافتنی و گلوله کاموای همیشه حاضرش می رود. از خانه بیرون زد و قدم زنان به سمت کلبه ها رفت. در محکم بسته شده بود و دختر به زحمت تکانش داد. توی کلبه همه چیز متفاوت به نظر می رسید و دختر فکر کرد شاید به خاطر نور روز باشد. به تخته های کف زمین چشم دوخت با این خیال که شاید طرح اندامشان را آنجا ببیند یا حتی لکه نمناک را. اما چیزی در کار نبود. بیرون رفت و قدم زنان خودش را به بارانداز رساند. به همون جایی که قایق با آن هیبت سیاهش پهلو گرفته بود. اما از آن هم اثری نبود. مرد آن قایق را از مردی که همراهش به ماهیگیری رفته بود امانت گرفته بود و باید قبل از سپیده صبح برش می گردند. هوا سرد می شد و باد شدت می گرفت. باران تگرگ جایش را داد به برف پرسوز و زمین داشت یخ می زد. دختر بدنش را لمس کرد تا مطمئن شود که خواب نمی بیند. زمستان که شروع شد، دختر با آرزوی ازدواج زنده بود. درخواست شناسنامه داد اما دلیلش را فاش نکرد و در بافتنی بافتن به مادرش کمک کرد. زمستان که سخت‌تر شد، بیشتر به تقویم نگاه می کرد. بهار، یخها کم کم می شکستند و آب می شدند و دختر بیشتر از پنجره به بیرون نگاه می کرد. به نظر می رسید بهار زودتر از همیشه از راه رسیده است. اما پدرش می گفت اوضاع مثل همیشه است. یک روز هیچ یخی در کانال نبود اما فردایش آب دوباره یخ می زد. جهت وزش باد ثابت نبود و مدام تغییر می کرد. در خاک اصلی مردانی را می دیدند یا خیال می کردند می بینند که در جنب و جوش بودند و قایقهایشان را برای شروع فصل صید آماده می کردند. یخها هنوز آب نشده بودند و هنوز می ترسیدند قایقهایشان را به آب بیندازند. آن مردها خیلی کوچک و خیلی دور به نظر می رسیدند. عاقبت وقتی اولین قایقها از راه رسیدند، سگها پارس کنان و دوان دوان به سمت بارانداز رفتند و قررش کنان چنگ و دندان نشان دادند. پدر دختر هم رفت. سگها را صدا زد و به مردها خوش آمد گفت و گفت که نترسند. دختر از پنجره بیرون را نگاه کرد و مرد را ندید. نه در قایقها بود و نه در بارانداز و نه در حال پرسه زدن اطراف آن کلبه های آشنا. حتی مردی را هم که از خاک اصلی آمده بود و با او ماهیگیری می کرد ندید و حتی قایق او را هم ندید. پدرش که به خانه آمد، خبرهای زیادی با خودش آورده بود و خوراکی‌های تازه و دسته روزنامه و کیسه نامه هم همراهش بود. میان آن همه خبرها و چیزهای تازه مدتها طول کشید تا پدر از آن ماهیگیر نام ببرد که از خاک اصلی آمده بود و بعد خیلی عادی اضافه کرد اون جوونی که پارسال باش ماهی میگرفته زمستون امسال تو جنگل کشته شده. رفته مین و اونجا روی ریل چوب بری کشته شده. حالا اون ماهیگیره در به در دنبال یکی دیگه است. پدرش وقتی این را می گفت کاتالوگ دریانوردی را نگاه می کرد و عینکش را هم به چشم زده بود. همانطور که کاتالوگ را پایین می گذاشت از بالای عینکش به آنها نگاه کرد. با حالتی احساساتی گفت یادتون که هست اونو؟ همون جوونی که موهای قرمز داشت. مادر دختر گفت ای وای بیچاره خدا رحمتش کنه. دختر اما فقط توانست بگوید وای. دستانش طوری سفت و محکم به میلهای فلزی بافتنی چسبیده بود که نوک یکی از میلها در نوک انگشت شستش فرو رفت و سوراخش کرد. مادر گفت دستت داره خون میاد. چی شده آخه؟ باید بیشتر مراقب باشی وگرنه خون میریزه رو بافتنیت همه چی خراب میشه. و دوباره پرسید آخه چی شده؟ باید بیشتر مراقب باشی. دختر گفت هیچ و فوراً از جا بلند شد و به سمت در رفت. هیچی نشده. بله، باید بیشتر مراقب باشم. از خانه بیرون زد و چشم دوخت به کلبه‌های آن پایین که حالا مردهای تازه از راه رسیده آنجا برای بهاری دیگر آماده می شدند. صدای بگو بخندشان انگار سوار بر باد می آمد. دختر گاهی به وضوح کلماتشان را می شنید اما گاه مبهم بودند و گنگ. این اتفاق انقدر مهیب و غیر منتظره بود که در باورش نمی گنجید. نمی توانست با محتوای خبر کنار بیاید، نه با شیوهی که خبر به او رسیده بود. باورش نمی شد که خبری چنان تأثیر گذار، این چنین عادی و اتفاقی به او برسد و برای همه اطرافیانش چنین کم اهمیت باشد. سر پایین کرد و به دست خون‌آلودش نگاه انداخت. از خودش پرسید چرا چیزی برام ننوشت؟ و فکر کرد برگردد برود و دوباره نگاهی به محتویات کیسه پست بیندازد. اما بعد با خودش فکر کرد که هیچ کدامشان اهل نامه‌نگاری نبودند و در لحظه مرگ مرد هم دیگر برای نامنگاری دیر بوده است. حتی نمی دانست که مرد خواندن و نوشتن بلد بوده یا نه. هیچ وقت هم به ذهنش خطور نکرده بود که از او بپرسد. آن موقع موضوع مهمی به نظرش نرسیده بود. خون کم کم تیره شد و کف دستش و بین انگشتانش خشکید. ناگهان اینطور به نظرش آمد که زمستان گذشته که تازه سپری شده بود متعلق به زمانی خیلی خیلی دور است. دستش را روی شکمش فشار داد و از خاک اصلی و دریا رو گرداند. وقتی معلوم شد که نوزادی در شکم دارد، سؤال بزرگ آن بود که چطور این اتفاق افتاده است. خود دختر هم شگفت زده بود از اینکه هیچ کس آنها را با هم ندیده بود. این درست که دختر همیشه جزیره را بالا می رفت یا از دل آن گذر می کرد و مرد هم در جزیره گردش می کرد و سر و کلش ناگهانی و غیر منتظره انگار از توی دریا کنار میز سنگی وعدگاهشان پیدا می شد. ولی جزیره کوچک بود و به خصوص در فصل صید فرصت چندانی برای خلوت کردن نبود. دختر با خودش فکر کرد شاید آنها به نحوی از آنچه که خودشان برایش برنامه ریزی کرده بودند موفق تر بودند. تقریبا انگار مرد را جز دختر هیچ کس ندیده بود. دختر از این فکر خودش جا خورد و سعی کرد آن آخرین دیدار نمناکشان را در تاریکی بارها و بارها در یادش زنده کند. اما فقط تصویر همان لحظه‌ای به ذهنش می آمد که پرهیب مرد را در نور فانوس دریایی دیده بود. باقی هرچه بود لمس در تاریکی بود. سبکی تن مرد را در میان لباس‌های تیره خیسش به یاد آورد. اما این تنها خاطره حسی بود، نه دیداری. هیچ وقت او را بدون لباس ندیده بود. هیچ وقت با او در تخت نخوابیده بود. عکسی هم از اون نداشت که بر واقعیت صحه بگذارد. انگار که مرد همزمان که از آینده دختر رفته بود، از گذشته او هم ناپدید شده بود. کم و بیش انگار که روحی بوده و دختر همچنان که دوران بارداریش را سپری می کرد، تصور روح بودن مرد برایش جذابیتی غریب می یافت. در برابر فشار پرسش‌های این و آن مدام می گفت نه نمیدونم، نمیتونم بگم، نه نمیتونم بهتون بگم چه شکلی بود. فقط دو بار دچار تردید شد. اولین بار یک هفته پیش از زایمانش بود، زمانی که دیگر تاریخ تقریبی زایمانش از روز هم روشن‌تر بود. همه در خاک اصلی بودند و حرم گرمای اواخر ماه اوت بر آب عمیق زلال تلألو یافته بود. جزیره با آن شمایل خاکستری و آبی و سبزش از یک سوی کانال به سوی دیگرش سر برآورده بود و دختر که پیش از آن آرزویش ترک جزیره بود، حالا آرزو می کرد که کاش می شد به جزیره برگردد. در خانه عمه‌اش بودند و قرار بود دختر آنجا بماند تا بچه به دنیا بیاید. او و عمه‌اش هیچ وقت دل خوشی از هم نداشتند و حالا برای دختر وابسته بودن به عمه‌اش آزاردهنده بود. پدر و مادرش قبل از اینکه به جزیره برگردند، به همراه عمه‌اش به اتاق دختر رفتند. عمه رو به پدر دختر کرد و گفت خب، بگو دیگه. بهش بگو مردم چی میگن. پدرش کلاه کارگریش را در دستش مچاله کرد و از پنجره به بیرون نگاه کرد. به سمتی که جزیره آنجا بود و دختر با دیدن صورت شرمسار و دردمند پدرش یکه خورد. پدر گفت زندگی ما اینه دیگه. بعضیا میگن کار یه مرد غریبه نبوده. و دختر به یاد خروپف‌های نامنظمی افتاد که از اتاق پدر و مادرش میشنید و یادش آمد که حتی در تصورش هم نمیگنجید که آنها زمانی جوان بوده باشند. دختر گفت آه، متاسفم. عمه‌اش گفت فقط همینو داری بگی؟ دختر لحظه تردید کرد و بعد گفت بله همین، فقط همینو میتونم بگم. دخترش که با آن موهای شبق گون به دنیا آمد، کشیش به دیدنش آمد. پیر بود، اما نه به پیریان کشیشی که دختر در ذهن داشت، همان کشیشی که سالها پیش تاریخ و محل تولدش را اشتباه ثبت کرده بود. آن زمان کشیش‌ها این اختیار را داشتند که در صورت بی اطلاعی از هویت والدین کودک، کودک را غسل تعمید ندهند. در مواردی مثل مورد دختر، هویت والدین از آن دست اطلاعات محرمانه‌ای بود که نزد کشیش محفوظ می‌ماند. کشیش گفت: خب، میشه به من بگید پدر این بچه کیه؟ دختر گفت: نه، نمیتونم بگم. کشیش نگاهی به دختر انداخت، انگار که پیش از آن هم این حرف را شنیده بود و انگار این بخش از شغلش بود که چندان علاقه‌ای به آن نداشت. اول به دختر زن و بعد به خودش نگاه کرد و گفت: ما نمیخواییم آدم های معصوم به دلیل خیر سری دیگران تو آتیش جهنم بسوزن. دختر یکی خورد و ترسید و به پنجره نگاه کرد. کشیش آرام گفت: به من بگید، پدرش پدر خودتونه؟ دختر لحظه‌ای به یاد تولد غیرمنتظره خودش افتاد و اینکه چطور پدرش دوباره غافلگیر شده بود، هرچند که این موقعیت سراسر متفاوت بود. قاطعانه گفت: نه، پدرم نیست. کشیش که ظاهراً خیالش راحت شده بود گفت: خوبه، منم تصور نمی کردم ایشون همچین کاری بکنه. خودم جلوی شایعاتو می گیرم. و بعد طوری به سمت در رفت که انگار جواب همه سؤالهایش را گرفته باشد. اما بعد همچنان که دستش به دستگیره در بود مکسی کرد و گفت: یه چیز دیگه هم بهم بگین. من می شناسمش؟ مال این دورو براست؟ و دختر که با دیدن دست کشیش روی دستگیره در اعتماد به نفس پیدا کرده بود گفت: نه، اصلا مال این دوروبرا نیست. تا اواخر پاییز آن سال در خاک اصلی ماند. ظاهراً دخترش مدام بیمار بود و هر بار که برای بازگشت به جزیره برنامه ریزی می کرد، آن بیماری در شکل تازه‌ای بروز پیدا می کرد و مانع رفتنشان می شد. در جزیره پدر و مادرش انگار ناگهان پیر شده بودند، یا شاید این او بود که آنها را به چشمی دیگر می دید. البته آنها همیشه به نظرش پیر بودند و دختر اغلب به این فکر می کرد که به جای پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ دارد. اما به نظر می رسید که حالا برای اولین بار به نوعی از جزیره و از فرارسیدن زمستان می ترسند. از اولین سال ازدواجشان به بعد هیچ سالی نبود که حتی یکی از فرزندانشان پیششان نباشد. وقتی پدرش از نردبانی که به چراغ فانوس دریایی می رسید افتاد، یک جورهای انگار آن سقوط و آن دست شکسته دور از انتظار هم نبود. از زمان مرگ پدر بزرگش در اثر دردی در پهلو، دولت کمابیش آنها را به حال خودشان گذاشته بود. انگار مقامات رسمی از امتناع بیوهش که مرگ شوهرش را به اطلاعشان نرسانده بود و همینطور از ترس او بابت از دست دادن تنها ممر درآمد خانواده، آن هم بعد از دست دادن شوهرش، ناراحت شده بودند. انگار مقامات رسمی درک کرده بودند که بعضی از مکفدرانها همیشه در جزیره میمانند، جزیره‌ای که نام آنها را بر خود داشت و دیگر جای هیچ بحثی نبود. چک ها همیشه می رسید و فانوس همیشه روشن بود. اما پدرش که افتاد، اوضاع وخیم شد. نمی توانست از نردبان بالا برود تا فانوس را روشن نگه دارد، نه قادر بود قایق را در کانال هدایت کند، و نه از پس کارهای خانه و متعلقاتش برمی آمد، و نه از پس نگهداری حیوان ها. ظاهراً بهتران بود که همگی آن زمستان را در خاک اصلی بمانند. برادرش با اکراه از هلیفکس به خانه آمد و فانوس را تا اواخر پاییز روشن نگه داشت. مرد مجردی بود که با یک شرکت ساختمان سازی کار می کرد و گاهی زیاد مشروب می نوشید و مواقعی هم دچار افسردگی های شدید می شد. جزیره مضطربش می کرد، هرچند که خوب می شناختش. ضمن اینکه او را با لقب مرد کار درست توقایق می شناختند. در آغاز زمستان به پدرش که در قایق در حال حرکت ایستاده بود گفت: من نمیخوام اینجا بمونم. اصلا نمیخوام اینجا بمونم. پدرش گفت، خب، بهش عادت میکنی. همون حرفی که همیشه به هم دیگر میزدند. اما به نظر نمیرسید که پسر عادت کرده باشد. در میان کولاک و بورانهای سنگین فوریه، یکی از سگهای جزیره از روی یخها گذشته بود و خودش را رسانده بود جلوی در خانه آشنا در خاک اصلی. به دلیل سرمای شدید و شدت برفی که باد با خود آورده بود، سه روز بود که نه جایی دیده می شد، نه می شد جایی رفت. ممکن نبود مردی بتواند صاف در باد بایستد، یا به قول معروف آدم جلوی پایش را هم نمی دید. با فروکش کردن طوفان، چهار مرد در آن پهنه سفید یخ به راه افتادند. حس می کردند صورتشان در معرض هوا دارد یخ می زند و بخاری که با نفسهایشان بیرون می آمد روی ابروهایشان یخ می بست و پلکهایشان زیر فشار یخ سنگین می شد و پایین می افتاد. با نزدیک شدن به بارانداز جزیره دیدند که جزیره انگار زیر تکه های سخت و عظیم یخ دفن شده است. بعضی از این تکه یخ های شناور به ساحل رانده شده بودند تا آنجا که تقریبا درهای کلبه های تابستانی را مسدود کرده بودند. از دودکش خانه دودی بلند نمی شد. سگها اول پایین آمدند و قرش کنان چنگ و دندانی نشان دادند و دور آنها را گرفتند. اما سگی که از یخها گذشته و خودش را به خشکی رسانده و برگشته بود، بقیه را آرام کرد. در خانه باز بود و اجاق سرد بود. آب در قوری سفالی یخ زده و قوری ترک برداشته بود و به دو نیم شده بود. توی هیچ کدام از اتاقها کسی نبود و هرچه هم صدا می کردند جوابی نمی آمد. بیرون درهای استبل باز بودند و در باد تکان تکان می خوردند. حیوانهای دربند در طویله هایشان همه یخ زده و مرده بودند. گوشتهای یخ زده بعضی هایشان را سگها خورده بودند. به نظر می رسید پالتو و کلاه و دستکش های زمستانی پسر آنجا نیست، اما تنها نشانه همین بود. تپانچهی پر و تفنگی شکاری در ایوان آویزان بود. مردها در اجاق آتش روشن کردند و از انبار آذوقه های زمستانی چیزی برداشتند و برای خودشان غذایی درست کردند و خوردند. بعد دوباره بیرون رفتند. بعضی ها از این سر جزیره به آن سرش رفتند و بعضی ها دور تا دورش را گشتند. هیچ رد پایی جز رد پاهای خودشان پیدا نکردند. به سگها نگاه کردند تا شاید چیزی از آنها دستگیرشان شود. حتی با آنها حرف زدند و سوالهایی کردند. اما چیزی دستگیرشان نشد. مرد مثل رد پاهایش زیر برف زمستانی ناپدید شده بود. مردها آن شب را آنجا ماندند و فردایش به خاک اصلی برگشتند. از یافته‌ها و نایافته‌هایشان گفتند. آفتاب تابیدن گرفت و هرچند آفتاب کم رمق ماه فوریه بود، از آفتاب هفته قبل پر زورتر و تندتر بود. یخهای روی شیشه پنجره ها را آب کرد و کسی یادآور شد که روزها درازتر می شوند و زمستان دیگر از نیمه گذشته است. در چنین وضعیتی بود که آنها تصمیم گرفتند بچه را بگذارند و به جزیره برگردند. پدرش از پشت پنجره هایی که یخشان کم کم آب می شد به بیرون نگاه کرد و گفت، حالا انگار دلیل قوی تری برای برگشتن هست. دست شکستش خوب شده بود، هرچند که می دانست دیگر مثل سابق نخواهد شد. دختر اغلب فکر می کرد چرا باید به جزیره برگردد، هرچند که آن موقع به نظر نمی رسید پشت این تصمیم فکری نشسته باشد. پدر و مادرش از یک طرف می‌خواستند به خاطر پسرشان جزیره را ترک کنند و از طرف دیگر نمی‌خواستند جزیره را به دست دیگران بسپارند. به نظرشان زندگی در خاک اصلی انقدرها هم که گاهی از آن سوی آب به نظر می‌رسید جذاب نبود. در ضمن به نظر می‌رسید زخم‌هایی که پسر از دست رفته و دختر لجوج و یک دنده‌شان بر روح و جانشان نشاندند آزارشان می‌دهد. و گرچه این زخم‌ها در جزیره هم التیام نمی‌یافت، لااقل آنجا کسی نبود که دست روی آنها بگذارد و نشانشان بدهد. ظاهراً خود دختر هم که فرزند دوران سالخوردگی آنها بود، ناگهان خودش را پیر فرض کرده بود و می‌خواست در گذشتهش غرق شود. گذشته‌ای که حالا آینده‌اش هم حکایت از آن داشت. با خرسندی کمابیش آمیخته به تلخکامی به جزیره برگشت. خرسند از ترک کردن عمه قرقرویش و خانواده‌ای که در خاک اصلی داشت، ولی نگران بابت سپردن دختر مریض احوالش به آنها. با این حال می دانست حق با آنهاست که می گویند آن جزیره زمستانی جای مناسبی برای کودکی بیمار نیست و به این هم آگاه بود که اگر نرود پدر و مادرش از پس کارها بر نمی آیند. پدرش فقط می پرسید کی بره بالا فانوس و روشن نگه داره؟ جوانی دختر را تنها راه نجات خودشان می دیدند و دختر فقط حکم فرزند را برایشان داشت، نه مادر فرزندی دیگر. انگار سالها گذشته بود از وقتی که آن مرد موسرخ از دختر خواسته بود با او ازدواج کند و زندگیش را در آن ناحیه جادویی در آن یه جای دیگه با او شریک شود. نمی‌خواست بداند مرد که بود و چنان در این خصوص مصر بود که او را به دور دست‌های ذهنش پرتاب کرده بود تا آنجا که مرد از قبل هم بیشتر شبهگون به نظر می رسید. گاهی یاد بدنش در تاریکی می افتاد و پرهیبش در کنار دریا. ذهنش درگیر معمای سن مرد بود. اگر هم سنی داشت ناگهان متوقف شده بود و مرد شده بود بخشی از نوعی ابدیت، برخلاف تباهی آشکاری که زن در پدرش شاهدان بود. در سرمای زمستانی فوریه با آسودگی خاطر بازگشتند که هر یک دلایل خودش را برای آن داشت. دختر چون جوان بود بیشتر کارها را خودش می کرد. لباسهای سنگین و بدقواره پدرش را می پوشید و به راحتی از پس آداب و اعمال روزمره‌ای که از کودکی با او عجین شده بود بر می آمد. پدر و مادرش حالا بیشتر وقتشان را کنار اجاق می گذراندند، گالیک حرف می زدند و گاهی ورق بازی می کردند. یا اینکه فقط به آتش یا به پنجره‌های یخ زده چشم می دوختند. وقتی مارس با زوزه کولاک‌هایش از راه رسید، اینطور به نظر می‌آمد که آفتاب فوریه با آن وعده ناپایدارش به آنها خیانت کرده و هرچند که اراده پدرش قوی بود، به نظر می‌رسید جسم فرتوت او نیز به نوعی راه خیانت را در پیش گرفته است. داشت 80 سالش می‌شد و جسمش هر روز از انجام دادن کار تازه‌ای سر باز می‌زد. مثل این بود که جسمش ناگهان خسته شده و به فراموشی پناه آورده باشد. یک روز که طوفان‌ها فروکش کردند، برخی از بستگانشان با اسب و سورتمه از دل یخ‌ها گذشتند. چند هفته می‌شد که پدرش را ندیده بودند و از اینکه یک هو ظاهرش و حال روزش اینقدر تغییر کرده بود یکه خوردند، در حالی که آنها که کنارش بودند این تغییرات به نظرشان تدریجی می‌آمد. اصرار کردند چون هوا خوب است و یخ هنوز محکم است، پدرش با آنها به خاک اصلی برگردد. پدرش هم با اکراه پذیرفت، با این شرط که همسرش هم همراهش برود. پدرش پس از سالهایی که در انزوا به ثبات گذشته بودند، حالا به همه بی‌ثباتی‌های شبه برانگیز آگاه بود. پیش از حرکت، همانطور که با سر و صورت پوشیده در سورتمه نشسته بود، به دخترش گفت گاهی وقتا زندگی اینطوریه دیگه، تا یه جای خوب پیش میره و بعد تو یه سال همه چی تغییر میکنه. ناگهان تند بادی وزیدن گرفت و از میانشان گذشت و صورتشان را با دانه‌های ریز برف نواخت و همان لحظه دختر ناگهان دریافت که دیگر قرار نیست پدر را ببیند. حالا که دورانی که با هم سپری کرده بودند به یک بار محو میشد، می‌خواست به او بگوید، می‌خواست از او تشکر کند یا شاید اعتراف کند. راز خلوت و تنهاییش بر سرش آوار شد و دست دراز کرد سمت بدن سر تا پا پوشیده پدر و صورتش که سر تا سر شال پیچ شده بود، جز چشمانش که آنها هم پر شده بودند از آبی که داشت یخ می‌بست. دختر گفت مرد مو قرمز بود. پدر گفت او بله. اما دختر نفهمید که این حرف را با چه میزان درک به زبان آورده بود. و بعد سورتمه به راه افتاد و تیغه هایش روی برف زمستانی قشقش صدا کردند. دختر خودش را برای مرگ پدر آماده کرد، اما از دست دادن مادرش را پیشبینی نکرده بود که 10 روز پس از مرگ شوهرش درگذشت. مرگ مادر هیچ علت جسمانی نداشت و بیشباهت به مرگ حیواناتی نبود که بدون جفتشان دق می کنند یا نمی خواهند یا نمی توانند با وضعیت تازه محیط اطرافشان سازگار شوند. مثل پرندگانی که در قفس می میرند یا مثل پرندگانی در بند که در اثر ضربه آزادی غیر منتظره مرده اند یا با از میان رفتن محدودیت‌هایی که بانها خو کرده اند. بهار با دگرگونی‌هایش از راه رسیده بود و به همین خاطر دختر نتوانست در مراسم تشییع پدر و مادرش حاضر شود و در روزهای مراسم از میان امواج بلند خاکستری و تود یخ‌های شناور عظیمی که میانشان فاصله انداخته بودند به آن سر آب چشم می‌دوخت. از کناره جزیره صفهای بلند تشییع کنندگان را می دید که تابوتهایی را همراهی می کردند که اسبها در راه های گلالود می کشیدند تا به گورستان کنار کلیسای توی خاک اصلی برسانند. رو کرد به سمتی که باد می وزید و از نردبان بالا رفت تا به فانوس برسد. بهار و تابستان آن سال همچنان به فانوس رسیدگی می کرد. هرچند که چندان تماسی با ماهیگیرهای خاک اصلی نداشت و هیچ وقت هم قدم زنان از کنار کلبه ها رد نمی شد. برگه های درخواست مایحتاج را با نام ای مکفتران برای دولت امضا می کرد، چون حرف اول نام او و پدرش یکی بود. پس از مدتی چک ها به نام ای مکفتران رسیدند و موقع نقد کردنشان هم مشکلی پیدا نکرد. هیچ کس نیامد تا فانوسدار را مؤاخذه کند و جنسیت ای مکفدران هم به دلایلی نامعلوم اهمیتی نداشت. به طعنه با خودش گفت هرچه باشد طبق شناسنامه رسمیش نام کوچکش انگس است. با فرارسیدن پاییز تصمیم گرفت زمستان را در جزیره بماند. بعضی از بستگانش موافقت کردند، چون می‌خواستند یک مکفدران در جزیره بماند و به جوانی او و اینکه به اونجا عادت کرده استناد می‌کردند. به حفظ سنت‌ها علاقه‌مند بودند، البته تا آنجا که خودشان مسئول حفظ آن بخش خاص از سنت‌ها نباشند. باقی بستگان اما مخالف بودند و زن در دل به آنها بیش از همه معترض بود. عمه‌اش و خانواده عمه‌اش وابسته دخترش شده بودند. به قول خودشان بهش عادت کرده بودند و او را بچه خودشان می دانستند. وقتی زن به دیدنشان می رفت، با خصومتی از جانبانها مواجه می شد که می ترسندش. انگار می ترسیدند وقتی در اتاقی دیگر سرگرم کاری اند، دخترش را از چنگشان بقاپد و فرار کند. اما اکثر بستگانش چه به دلخواه و چه به اکراه توافق کرده بودند که در کارهای جزیره به او کمک کنند، با مشارکت در تأمین آذوقه و مایحتاجش، با انجام دادن کارهای دشوارتر در پاییز یا حتی با گهگاه سرزدن به او. با عزمی جزم به این زندگی چسبیده بود و همزمان منتظر بود که اتفاقی بیفتد و اوضاع را تغییر دهد.